با اعلام ساعت 17 به وقت تهران از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت آمار قربانیان 24 ساعته گذشته را بیش از 450 نفر اعلام کرد. دولت ترامپ تا ژانویه 2021 تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌کند. و کرملین میگوید روسیه منتظر نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی میماند. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه با اشاره به آمار 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان را بیش از 10,000 نفر و تعداد جانباختگان را نیز بیش از 450 نفر اعلام کرد.
از دیروز تا کنون 10,463 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 3,574 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5,561 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری‌اند.
آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی قرار دارد. سیما لاری وضعیت 27 استان کشور را قرمز و شرایط 4 استان هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان بلوچستان را نارنجی و زرد اعلام کرده است. ادامه خبرها. وبسایت‌های اسرائیلی خبر دادند که دولت دونالد ترامپ در 10 هفته مانده تا ادای سوگند ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا سیلابی از تحریم‌های جدید علیه ایران وضع خواهد کرد. بر اساس این گزارش‌ها سیلاب تحریم‌های شدید و جدید در نتیجه همکاری آمریکا با اسرائیل و چند کشور حاشیه خلیج فارس تنظیم شده است. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا نیز که به اسرائیل سفر کرده روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و مویر بن شبات مشاور امنیت ملی اسرائیل آخرین رایزنی ها را در مورد تحریم های تازه علیه ایران انجام داد. این منابع گفتند دولت ترامپ و اسرائیل مایلند که مسیر دولت بایدن جهت بازگشت به برجام توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران سخت‌تر شود، اما تحریم‌های جدید به نوعی طراحی شده که در صورت بازگشت دولت بعدی آمریکا به برجام نیز قابل رفع نباشد. این تحریم‌ها به برنامه موشکی، کمک ایران به سازمان‌های تروریستی و نقض حقوق بشر مربوط است. جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را رد کرده. کاخ کرملین اعلام کرد روسیه تا زمانی که نتایج نهایی رسمی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام نشده از واکنش در این زمینه خودداری خواهد کرد. این در حالی است که رهبران کشورهای خاورمیانه و اروپایی و متحدان آمریکا همگی پیروزی آقای بایدن را به او تبریک گفتند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه با اشاره به شکایت مطرح شده از سوی دونالد ترامپ درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفت که مسکو منتظر اعلام رسمی نتیجه خواهد ماند. پس از آنکه جو بایدن موفق به کسب بیش از 270 رأی الکترال شد، روز شنبه او به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده معرفی شد. با این حال، همچنان شمارش آرا در برخی ایالت‌های آمریکا ادامه دارد و دونالد ترامپ با نپذیرفتن نتیجه از پیگیری حقوقی در دادگاه‌ها خبر داده. کالج الکترال حدود 1 ماه دیگر رأی نهایی خود درباره انتخابات را ثبت می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا قصد دارد از امروز دوشنبه کارگروهی با هدف کنترل بحران کرونا تشکیل دهد. جو بایدن پیشتر نیز در جریان کارزار انتخاباتیش مقابله با همه‌گیری کرونا را از جمله اولویت‌های اصلی خود اعلام کرده بود. در حال حاضر آمریکا با بیش از 10 میلیون نفر مبتلا به کرونا دارای بیشترین آمار مبتلایان در جهان است. در جریان نظرسنجی‌های انتخاباتی نحوه برخورد دونالد ترامپ با بحران کرونا به عنوان یکی از نگرانی‌های مردم در آمریکا معرفی شده بود. جو بایدن اعلام کرده که حل بحران کرونا شرایط اقتصادی و مسائل نژادی از جمله اولویت‌های او خواهد بود. پس از گذشت 3 هفته از بازداشت یک تبعه ایرانی آلمانی به نام ناهید تقوی در تهران، یک روزنامه آلمانی خبر داده 4 تن دیگر هم که وضعیت مشابهی داشتند در تهران دستگیر و روانه زندان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
ناهید تقوی 37 سال پیش وارد آلمان شد و 17 سال است ضمن حفظ تابعیت ایرانی خود به تابعیت آلمان هم در آمده. خانم تقوی در 15 سال اخیر میان ایران و آلمان رفت و آمد داشته، ولی در این اواخر بیشتر در تهران زندگی می کرده. او در 25 مهر ماه امسال در خانه‌اش بازداشت و روانه زندان اوین شده. روزنامه آلمانی دیولت در گزارش اول خود نوشت این شهروند دو تابعیتی پیش از بازداشت هیچگاه با دستگاه‌ها و مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی مسئله‌ای نداشته و به گفته دخترش عضو هیچ گروه سیاسی هم در آلمان نبوده. حال این روزنامه آلمانی در گزارش دوم خود خبر داده 4 دوتابعیتی ایرانی آلمانی دیگر هم بازداشت شدند، موضوعی که دولت آلمان نیز تأیید کرده بدون آنکه درباره هویت آنها اطلاعاتی در اختیار بگذارد. به نوشته روزنامه دیولت، دولت آلمان در واقع در پاسخ به پرسش امید نوریپور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای این کشور، از بازداشت 4 تن یاد شده خبر داده. این روزنامه در ادامه افزوده تاکنون دولت آلمان حتی دستگیری ناهید تقوی 66 ساله را تایید نکرده، ولی دولت آلمان پس از پاسخ به پرسش امید نوریپور گفته برای کسب اطلاعاتی درباره علت بازداشت خانم تقوی تلاش خواهد کرد. از طرفی دولت آلمان از وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم خواسته کمک‌های کنسولی در اختیار شهروندان دو تابعیتی بگذارد. ولی روزنامه آلمانی دیولت می‌نویسد جمهوری اسلامی دو تابعیتی‌های ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد و با آنها به عنوان یک شهروند ایرانی رفتار می‌کند و به این ترتیب آنها از کمک‌های کنسولی برخوردار نمی‌شوند. از طرفی مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، به روزنامه دیولت گفته تاکنون موفق نشده حمایتی از سفارت آلمان در تهران به دست آورد، ولی با این حال برای آزادی مادرش کمپین و یا کارزاری با عنوان ناهید را آزاد کنید در توییتر و فیسبوک به راه انداخته. او همچنین گفته مادر زندانیش با برادران خود تماس گرفته و تنها گفته زنده است و بلافاصله تلفن قطع شده. بر پایه گزارش ها پس از گذشت 3 هفته از بازداشت در زندان اوین، خانم تقوی تاکنون امکان دسترسی به وکیل پیدا نکرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این بخش خبری را با گزارشی در ارتباط با وضعیت اقتصادی مردم در ایران ادامه می دهیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که 16 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به این موضوع رو پیگیری کرده اکنون بر روی خط تلفن با ماست. روزبه، درود بر تو. همانطوری که در مقدمه‌ام اشاره کردم، آمار رسمی حاکی از وجود 16 میلیون تن است که زیر خط فقر مطلق هستند. چه تعریفی از این نوع خط فقر وجود داره؟
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. خب خط فقر مطلق بر اساس تعاریفی که وجود داره به صورت کلی عبارت از اون هستش که مقدار درآمدی که برای تامین حداقل نیازهای یک فرد در جامعه لازمه و عدم تامین اون موجب میشه اون فرد به عنوان فقیر در نظر گرفته بشه. در افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارن توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی خودشون رو ندارن و به طور مطلق فقیر محسوب میشن. حالا این نکته هم اشاره بکنم که آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داده در شرایطی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آذر سال گذشته گفته بود که به نقل از رئیس کمیته امداد که خط فقر در ایران وجود نداره و البته خب این رو هم در شرایطی گفته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر سال 97 گفته بود چیزی در حدود خط فقر مطلق برای یک خانوار 4 نفر در شهرستان تهران 2,730,728,000 تومان بوده. و این رو هم باز اضافه کنم که حسن روحانی در ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری خودش وعده داده بود که تا پایان کار دولتش یعنی سال 1300-1400 فقر مطلق رو ریشه‌کن خواهد کرد.
خب روز به آمار رسمی مربوط به خط فقر مطلق تا چند اندازه میتونه با آمارها و گزارشهایی که منتشر شده منطبق باشه، به خصوص که قبلا هم اعلام شده که خط فقر در ایران 10 میلیون تومان بوده؟
بله درسته، این 10 میلیون تومان رو در حقیقت دو تا از اعضای تشکل‌های کارگری مورد حمایت حاکمیت مطرح کردن. یکی از اونها حمیدرضا امام‌قلی تبار وزیر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در روز 9 مهر ماه گفته بود با توجه به برآورد حدوداً 10 میلیون تومانی خط فقر برای یک خانوار 4 نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه 3 میلیون تومان به راحتی میتوان ثابت کرد که کارگران یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق رسته میبرند. این خودش به اندازه کافی نشون دهنده این هست که آمار 16 میلیون به اندازه کافی زیر سوال میره، ببینید اینکه آمار رسمی که معمولا در جمهوری اسلامی ایران اعلام میشه سندیت کامل رو نداره. اینو هم در نظر بگیریم که در ماهای اخیر افزایش قیمت ها باعث شدش که تعداد خیلی زیادی از مردم زیر خط فقر فرو برن. و در این حال این رو هم اشاره بکنم که حداقل دستمزدی که این آقای قلی تبار اشاره کرده در حقیقت کامل نیست، به خاطر اینکه گزارش خود رسانه‌ها که از این هستش که درصد بسیاری از کارگران به ویژه کسانی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند کمتر از 3 میلیون تومان رو دریافت می‌کنند و حتی از دریافت مزایای جانبی قانون کار هم محروم هستند.
سپاسگزاریم روزبه بلحری همکار ما در رادیو فردا. این برنامه خبری رو در دقایق پیش رو با چند خبر کوتاه در ارتباط با ایران پی میگیریم. یک عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تخریب کلیسا در تهران شهرداری را در این اقدام مقصر دانسته. احمد مسجد جامعی روز یک شنبه تخریب یک مرکز دینی را بی سابقه دانسته و از تبدیل شدن یک کلیسای ادونتیست ها در محدوده خیابان جمهوری به مرکزی تجاری خبر داده. احمد مسجد جامعی با اشاره به نقش شهرداری و میراث فرهنگی در تخریب این بنای دینی خواهان ارائه گزارشی در این باره به شورای شهر تهران شده. به گفته مهدی شادکام فعال میراث فرهنگی، روند تخریب این کلیسا از حدود 5 سال قبل آغاز شده. در خبر دیگر، رؤسای 65 دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی در ایران در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت خواستار تعطیلی حداقل 2 هفته‌ای سراسری همراه با اعمال محدودیت‌های جدی در سفرهای بین شهری شدند. این نامه پس از آن منتشر شده که علی‌رغم دستور حسن روحانی، استانداری تهران از اعلام تعطیلی 2 هفته‌ای تهران سر باز زده. انوشیروان بندپی استاندار تهران گفته که این طرح اثر بخشی نداشته. و آخرین خبر این که یک مقام آموزش و پرورش میگوید که علی‌رغم افزایش آمار دختران دانش آموز در سال تحصیلی جدید، ادامه تحصیل اونها در ماهای آینده مشخص می شود. به گفته فرهناز مینایی پور، رئیس دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش، میزان ثبت نام دانش آموزان دختر امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به 2% افزایش داشته و اکنون حدود 8 میلیون دانش آموز دختر در کشور وجود دارد. فرهناز مینایی پور مشکلات معیشتی و ازدواج‌های زودهنگام را از عوامل خروج دختران از چرخه تحصیل اعلام کرده. پیش از این معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس جمهوری اسلامی، از ازدواج سالانه 40,000 دختر با سن کمتر از 14 سال خبر داده بودند. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه ببخشید تا 45 دقیقه دیگر.